خیلی خوب، در این سحرهای دلانگیز با همی مدر کنار هم طرح افطار مهدوی پویش این سحرهای ماست که به همت دوستانمون در کمیته امداد حضرت امام در حال برگزاری است. بهارش ایام ماه مبارک رمضان هست. اگر شما هم با ثواب بی‌نظیری که افطاری دادن به مؤمنین و مؤمنات در روایات ما اومده میخواید همراه بشید، ستاره 12 مربع رو کافی شماره گیری بکنید به همین سادگی و انشالله سهم داشته باشید و نقش داشته باشید. خداوند به بهترین بچ از همتون قبول بکنه. حاجای خضری سلام علیکم، صبح خیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. انشالله که در این ساعات باقی مانده از شب جمعه و رو آغاز روز جمعه مورد رحمت خدا قرار گرفته باشیم، مورد مغفرت خدا قرار گرفته باشیم، چون شبهای جمعه ماه مبارک رمضان و روز جمعه ضریب رحمت و مغفرت خدا 24 برابر میشه. یعنی روزهای دیگه حتی رو بعد اومده که هر شب 1,000,000 نفر بخشیده میشن. البته این اعداد اعداد کثرته دیگه، یعنی
بله
مشخصا این 1,000,000 نیست،
اما خیلی زیاد،
خیلی زیاد. در شب جمعه و روز جمعه فرمودن که هر ساعت به اندازه اون بخشیده میشه. این چتر خیلی گسترده است. ان شاء الله که ما مورد مغفرت قرار بگیریم.
ان شاء الله این سحرها خاصه صبح بعد از نماز صبح که ما خدمت حاجای خضری هستیم، حاجا میخوان با نگاهی به نهج البلاغه عصر ظهور رو ترسیم بکنن و با از همین منظر به قصه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بپردازن. به قول استاد حمید رضای برقعی، رفته ساقی که قدح پر کند و برگردد، عرش را غرق تحیر کند و برگردد، دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر، یک نفر عین علی میرسد از راه آخر. و انشالله ما باشیم در اون روزگار رو ببینیم و بحث این سحر و امروز صبح رو خواهیم شنید.
بله.
بفرمایید.
گفتیم که برخی ها نگاهشون این بود که کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست، اینقدر هست که بانک جرسی می آید. یعنی بعضی دانشمند ها گفتن که ما حدسمون گمانمون اینه که این قافله تاریخ به سمت قله و نقطه خوبی حرکت میکنه، اما نمیدونیم اونجا کجاست. امیرالمومنین قرنها قبل فرمودن که دنیا به سمت ما برخواهد گشت، لتعطفن دنیا علینا بعد شماسها. بعد از اینکه دنیا سرکشی میکنه، بعد از اینکه دنیا چموشی میکنه، به سمت ما بر میگرده. پس مقصد مشخصه، به سمت اهل بیته. بعد میفرماید که این برگشت یه ویژگی داره، عطف الزروس علی ولده ها. یعنی عادی نیست وقتی که شتر رو رها میکنن، شتر ماده‌ای که
مدت هاست بچهشو ندیده.
که جالب، حالا عرب ها به شتر بچه میگن مولود. این مولود رو ندیده، بچه شتری که شیر میخوره.
بله.
با سرعت
و یه جور بیتابی درش
بیتابی
هست،
با سرعت و اشتیاق برمیگرده. خب این نکته ای داره، یعنی یک کلام معصوم قطعا اتفاق خواهد افتاد، یعنی برگشت با اشتیاق و سرعت، با سرعت زیاد اتفاق خواهد افتاد
انشالله.
ما داریم میبینیم این زمینه ها رو، این سرعت رو، این اشتیاق به حضرت رو که نام حضرت بر سر زبان ها افتاده و جهانی شده الحمدلله. خب این برگشت و این سرعت در چه مسیریه؟ ویژگی مسیره چیه؟ سه تا ویژگی داره. یک، مسیر ظهور مسیر امید بخشه، مسیر ظهور مسیر جذابیه، مسیر با شکوهیه. سه، مسیر ظهور دشوار پیچیده است،
پر پیچ و خمه.
از این سه تا ویژگی داره. ما معمولا در ارائه مباحث مهدوی این قسمت سوم رو خیلی میپردازیم بهش، یعنی خیلی برجسته تر میکنیم
که مسیر ظهور خیلی کار سختیه،
خیلی کار سختیه،
گردنه های عجیب و غریب،
بله، فتنه ها رو میدیم،
فتنه های آخر
زمان، واقعیته، بحثی نیست،
اما ولی اون جذابیت و شکوهش رو کمتر گفت. اصلا دیشب که شما داشتید قصه نحوه ورود حضرت به مسجد الحرام رو میگفتید، اصلا ذهن فعال، ذهنی که بخواد تصویرگری بکنه اون قصه، خیلی با شکوه.
بله بله، چون جزئیات این
جزئیاتش
اومده، ورود با شکوه،
ملائک میان،
ملائک میان،
حضرت که به کعبه میان،
بله بله بله،
الا یا احد، تو این ندا هم با شکوهه،
با شکوهه. ببینید ما اون زیبایی های دوران خود ظهور رو زیاد گفتیم، روایات زیاده، اما در مورد شکوه دوران غیبت، دورانی که عالم سرعت پیدا میکنه، کمتر میگه
که اوجش در عصر ظهوره.
چه اتفاقی میفته؟ کسی که تو این دوران داره زندگی میکنه احساس میکنه خب در یک شرایط بسیار پیچیده و سختی قرار گرفته که آیندگان میان از اون فضا استفاده میکنن، این وسط
کیفش اونا باید
بله این وسط ایستاده.
حالا شکوه این مسیر کجاست؟
بله ببینید، ما یه مثال عرض بکنم، اربعین همین ویژگی رو داره، یعنی هم امید توش هست که ما به حرم سید شهدا میرسیم، به کربلا میرسیم تو اربعین، این امیدوار کننده است تو اربعین. کسی که از شهرش، از خونهش راه میفته، کوله رو برمیداره، این رو میدونه که یک نقطه امید بخش تو دلش هست، درسته؟
بله، تمام سختی ها به جون میخره،
مسیر جذابه، دشواری ها هم میدونه، میدونه که آقا گرما داره، میدونه معطلی داره، میدونه ترافیک داره، ازدحام داره، یه جایی موکب نیست، جای استراحت نیست، همش هم اینجوریه که موکب باشه، جایی واقعا کار دشوار میشه.
بله بله،
مثلا کسایی که با خانواده میرن، اما جالبه یه سال همه میشن خاطرات اون سختی ها رو تعریف میکنن
و کیف میکنن
و کیف میکنن و یه سال منتظرن که دوباره اربعین بیان
کنن
و کسی نیست بگه من دیگه نمیرم. هم جذابیت هست، هم امیده هست، هم سختی ها، سختی ها کم نمیشه، میگه هر سال داره گرمتر میشه، هر سال داره گرمتر بله. میشه و سخت‌تر میشه. خب واقعا اون جذابیت ها رو دیده دیگه. حالا یاد کنیم از اربعین، شب جمعه بوده،
به به، انشالله امشب برای هممون بنویسیم.
آقا نجم‌الدین، حالا شما دیدید شاید صحنه‌ای که مثلا جلوی ماشین رو میگیرن و هم میگن آقا باید بیاد
به زور
حتما باید غذا بخورید، اما دوستان تعریف کردن یه جا با اسلحه و اینا اومدن جلو قطار رو گرفتن. یه قطار آدم پیاده کرده
که نوبره.
بله بیاید ما باید پذیرایی کنیم ازشون. خب یه سال منتظر این زیبایی ها رو ببینه، این شکوه رو ببینه، سختی هاش هم میدونه. ما برای درک این شکوه باید بگیم مخصوصا به نسل جوان که امام باقر علیه السلام میفرماید که من اگه اون دوران درک کنم، یعنی دورانی شبیه این دوران که امیدواری همون دوران باشه، حضرت فرمودن که اگر اون دوران رو درک کنم خودم رو حفظ میکنم برای ظهور، یعنی این تو این دوران باقی میمانم، کاری میکنم که زنده بمونم تو این دوران. امام صادق علیه السلام فرمودن که ابا بصیر طوبی للمنتظرین، طوبی لشیعة قائمنا المنتظرین، خوش به حال اونایی که اون دوره رو درک میکنن،
همین دوره،
همین دوره رو. امام صادق علیه السلام فرمودن خوش به حال اون کسانی که این عصر رو، این دوره رو درک میکنن. آیندگان هم حسرت میخورن، یعنی اونایی که در دوران خود حضرت هستن اونها هم حسرت خواهند خورد. یه کسایی بودن خود حضرت رو ندیده بودن، حضرت فرمود که کسانی میان که فقط کتاب دیدن، کاغذ دیدن، به عیسی ایمان آوردن. این دوران، دوران درخشانی است، دوران با شکوهی است.
و این درخشش رو تا به حال بهش جدی نپرداختیم.
بله، که ما باید نقاط امید بخش رو بگیم تو این دوران چه نقاطی امید بخشن. ببین اگر ما بخشی از داستان رو بگیم ناامیدی ایجاد میکنیم.
بله،
یعنی میخوایم با مهدویت امید بدیم، ناامیدی ایجاد میکنه
که آقا فقط سختیش قسمت ما شده، پیچیدگیش قسمت ما شده.
نه، و دائما از این روایت بگیم آقا آخر زمان مثلا مردان شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن، این فسادها اتفاق میفته. خب این روایت هایی که میخونیم یه نکته رو بگیم. خب اولا این جریانی که ما امروز باش مواجهیم یه جریان کلی نیست که بگیم آقا یه ملت اینجوری شدند، حالا یه جایی این نشانه ها وجود داره. این به این معنا نیست که یک ملتی در اون فضا وارد شد. لذا بعضی تطبیق ها تطبیق های اشتباهیه، ممکنه یه جای دنیا این باشه ها، اینکه سریع تطبیق بدیم به خودمون.
بله
این روایت ها رو میارن، روایت فتنه های آخر الزمان و اتفاقات، بعد ناامیدی ایجاد میکنن. خب اون رو بگیم، یعنی اون کسانی که حضرات از اونها یاد میکردن، میفرمودن که دوست دارم برادرانم رو ببینن، حضرت اصحاب میگفتن که آقا برادران شما، خب ما ایم، فرمود که لا انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید، من دوست دارم برادرانم رو، اون کسانی که میان تو این
میان
دوران
بدون اینکه منو دیده باشند.
بله اینا رو باید بگیم، یعنی اینکه یک طرفه روایات رو نقل بکنیم. حالا از این بحث بگذاریم،
ولی بحث مهم و نکته دقیقی
یک کودی بود من میخواستم عرض بکنم. نکته ای که میخوام بگم امشب، که حالا قرار شد ما از نهج البلاغه نگاه کنیم به معارف مهدویت، یکی از بهترین خطبه خطبه 16 است، خطبه 16 نهج البلاغه.
موضوعش
این خطبه 4 بخش داره. این خطبه خطبه ایست که روز اول حکومت امیرالمومنین حضرت این خطبه رو ایراد کردن، یعنی بعد از اینکه بیعت اتفاق افتاد حضرت سخنرانی کردن، پس سخنرانی مهمیه. ابن عبدالحدید هم میگه یکی از مهمترین خطبه های نهج البلاغه خطبه 16 است، یعنی اون به قول اون کسایی که اندیشه راهبردی دارن بیانی ماموریت حضرت، سند راهبردی حضرت. 4 بخش رو میگن. یک جریان حق و باطل رو میفرمان، آقا ما یه حق داریم یه باطلی داریم، اینا طرفدارانی دارن، هر کدوم یه طرف داریم. این بماند. میفرماید که این نکته خیلی مهمه، محور این خطبه همین نکته است. میفرماید آگاه باشید آزمونهای شما درست همانند روزی که خداوند پیامبرش را حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مبعوث ساخت بازگشته است. این یعنی چی؟ یعنی بعثت دوباره، یعنی یه بعثت داشتیم، اتفاقاتی رخ داد، امروز روز بعثت مجدده. یعنی آگاه میکنن جامعه رو که شما با آزمونهایی مواجهید که یاران حضرت مواجه بودن در این بعثت مجدد، یعنی توقع از شما اون مجاهدت ها، اون رشادت ها هست. بعد میفرمایند برای این مسیر یه مرکبی لازمه، ما یه مسیر رو میخوام طی کنیم، دوباره بعثت شده و نیاز به یه مرکبی داریم. ما امروز که داریم این صحبت رو میکنیم، این خطبه 16 خیلی مهمه، چون اعتقاد داریم انقلاب اسلامی یک بعثت مجدد بود. حضرت روح الله، درود خدا
رحمت الله علیه،
برای این مرد بزرگ بعد از سالها انزوای شیعه و معارف شیعه برگردوندن و یک بعثت مجدد ایجاد کردن. خب این خطبه لذا خیلی مهمه. میفهمم ما برای طی این طریق یک مرکبی نیاز داریم. بعد حضرت دو تا مرکب رو معرفی میکنن، میگن اختیار با شماست. ببینید ما دو تا مرکب تو دنیا بیشتر نداریم، بعد یکیشو انتخاب کنید، اختیار با شماست. مرکب اول چیه؟ ان الخطايا خیل شمسون. مرکب اول خطاهاست، معاصیه، که تشبیه میکنن به یه مرکبی.
بله
که شموسه، دیروز شموسه،
دیروز بله توضیح دادید. بله. خیلی لرزانه. بله. و چموشه.
بله. چموشه یعنی یه اسبی، خیلی اسبانه دیگه، خیلی است که اینها چموشن و شما افساری هم تو دستت نیست و انسان رو تو پرتگاه میندازه.
بله
میفهمم این یه مرکبه. بعد میفرمایم مرکب دوم و ان التقوا متایا زللون. یه مرکب دیگه داریم که این رام زلل، یعنی رام شماست، تربیت شده است، در اختیار شماست و شما رو وارد بهش میکنه. ببینید یه موقع ما تو تفسیر موضوع نهج البلاغه این عبارات رو جدا میکنیم، چی میشه؟ مفهوم اصلا تنزل پیدا میکنه. یه دفعه از حضرت تو چه
فضایی داره این نکتر میفرمون.
ما یه مسیری داریم، این مسیر مسیری است که باید با تقوا طی کنیم، مسیری است که خدا در نرم افزار عالم تعریف کرده. شما وقتی سوار این مرکب میشی، این مرکب رامه و شما رو به مقصد میرسونه. خدا نرم افزار عالم اونجوری طراحی کرده. اگر فردی، اگر امتی، اگر جامعه‌ای بر اساس نرم افزار تقوا عمل کرد، سنت‌های خدا همراهی می‌کنن باش. اون وقت حرکتش حرکتی آرام خواهد بود. قدیم تو این جاده امامزاده داوود، حالا نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه،
امامزاده داوود بله قدیم شاره قبه اندازه شما
بله، ما والدمون بچه ها رو میورد میرفتیم اونجا، اسب و قاطر و اینا بود. این اسب و قاطر دقیقا مسیر رو میدوند، خیلی عجیب بود برمون. تو درهایی میرفتن که واقعا کنار پرتگاهی بودن که خیلی
تجاله
خطرناک، اما هیچکس هم امراشون نبود، یعنی
خودشون بلد بودن میرفتن.
این همین متایا زلول بود، یعنی مرکبی بود
راهوار،
که راهوار بود و انسان به اون مقصد میرسون. تقوا این ویژگی رو داره و فرصت گذشت تو این حالا که دقیقه که باقی مونده عرض بکنم که ببینید، ما تو انتخاب مرکب ابتدا با ماست، خطا هم اینجوریه، یعنی شما ابتدا انتخاب میکنه اما دیگه بعدش از شما نیست. کسی که وارد دنیا و فضای معاصی میشه، جامعه‌ای که وارد فضای معاصی میشه، دیگه ادامه تو دستش نیست. او هر جایی که میخواد میبره، از اختیار دیگه خارج میشه، وارد یه تونلی میشه که تونل هلاکته و اینور وارد یه تونل نورانی میشه. تقوا اینجوریه، اگه کسی وارد شد، امام صادق هم در روایت داریم از امام باقر علیه السلام داریم که تقوا ویژگیش اینه که شما رو نجات میده نسبت به اون حوادثی که عقل شما او رو نمیدید. چرا؟ عقل شما اون رو درک نمیکرد، دو کلمه جلوتر شما بود. تقوا کمک میکنه که حوادث آینده رو شما بدونی که حتی خبر داشته باشی عبور کنی ازش.
چه خوب.
این ویژگی در این عبارت حضرت وجود داره. این مرکب مرکبی است که یک امت رو در مسیر ظهور کمک میکنه. لذا تقوای مسئله شخصی نیست، صرفا یک مسئله در کنار سایر مسائل اخلاقی و دستورات اخلاقی نیست، یک کلان راهبرد در ظهوره، برای اینکه یک جامعه‌ای به سمت اون قله، به سمت اون مدینه فاضله
حرکت بکنه. خیلی خوب. هنوزم میشه فریاد و کلام حضرت رو شنید که تزودوا فان خیر الزاد التقوا. ان شاء الله هممون جزء متقین بشیم و امیدوارم که بهترین برکات به حق امیرالمومنین نصیبمون. خیلی ممنون از نگاه پرمهرتون امشب. از حوالی ساعت 3 با هم بودیم تا این وقت صبح. ممنونم از حاجی خضری عزیز. باید خداحافظی بکنیم، دعا کنیم تو انشالله از محضر عزیزان مرخص بشه.
انشالله که در این ایام بتوانیم در مسیر تقوا، ترک معاصی قدمی برداریم،
الهی
به ملک برسیم انشالله.
انشالله زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. تا فردا شب که شب قدریست، امیدوارم که شب قدر رو نفس به نفس، قدم به قدم، شونه به شونه در کنار هم تجربه بکنیم. منتظرتون هستیم حوالی ساعت 3 انشالله به شما سلام خواهیم کرد. متشکرم از شما، سپاسگزارم.